با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. گفتار سوم بودیم، زیانهایی که از این کیش برمیخیزد. یکی دو صفحش مونده من بخونم تا برسیم به گفتار چهارم، در واقع آخرین گفتار کتاب. با اجازتون.
خواهش میکنم.
شنیدنی تر از همه داستان دین آموزی به مردگان یا به گفته خودشان تلقین است. کسی که مرد و به گورش گذارند باید ملایی بالای سرش ایستد و با زبان عربی چنین گوید: بشنو و بفهم ای بنده خدا، هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت، بگو خدا پروردگار من است و محمد پیغمبر من است و علی و حسن و حسین و امامانم است، بگو بهشت راست است، آتش راست است، ترازو راست است، پل صراط راست است. پانویس. این را تلقین میت یا تلقین مرده می‌خوانند و مراد این است که باورهای دینی را به مرده‌ای که تازه در گور نهاده شده یادآوری کنند. مجلسی در کتاب روضة المتقین می نویسد که خواندن تلقین سبب می شود که منکر به نکیر بگوید که بیا از سر این مرده برویم، زیرا تلقین حجتش کردند. پس می روند و از مرده پرسش های سختی نمی کنند. برخی در حال خواندن تلقین با چوب یا عصایی شانه مرده ای را که در کفن است تکان می دهند که او این تلقین را بشنود. متن تلقین میت کسروی که به آن کسروی پرداخته در اینجا اومده و بعد با این واژگان به پایان میرسد: اللهم عفوک عفوک، خدایا او را ببخش او را ببخش. ادامه متن. ببینید در همین یک کار چند نادانی گرد آمده است. یکم، کسی که مرد تن او لاشه‌ای بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن کاری نیست و هر کاری که خواهد بود با روان است. این که تن را به زیر خاک می کنند برای آن است که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. چیزی به این آشکاری تو گویی آنان نمی دانند و از نافهمی چنین می پندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گور خانه ای بهر او می باشد و این است چون به گورش گذارند، دو فرشتهی به نام نکیر و منکر با گرزهای آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسشهایی خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست گرزهای آتشین را بر سرش خواهند کوفت و گور پر از آتش خواهد کرد. دوم، دین دستور زندگانی است و کسی باید آن را در زندگیش دارد نه در مردگیش. کسی اگر در زندگیش دین داشته که نیازی به یاد دادنش نخواهد بود و اگر نداشته سودی از یاد دادنش پس از مرگ به دست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه میپندارند که با چنین رفتاری که به چنین رفتاری میپردازند؟ پیداست که آنان از معنی راست دین بسیار دور می باشند و چنان که گفته ایم دین در نزد آنان همان دلبستگی به 14 معصوم و پرستش آنهاست. چنین می پندارند که خدا جز همان دلبستگی را نمی خواهد و این است کسی اگر پس از مرگ آن دلبستگی را نمود مایه خوشنودی خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد برد. سوم، در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربی است و این است پرسش‌هایی که دو فرشته از مرده خواهند کرد و به عربی خواهد بود و مرده باید به عربی پاسخ دهد. و جای گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که میمیرد آیا در زمان عربیدان میگردد. گفتار چهارم، زورگویی هایی که ملایان میکنند. از شیعیگری چندان که میشایست سخن راندیم و اکنون میخواهیم از ملایان و زورگویی های آنان سخن رانیم. شیعیگری که خود دستگاهی بوده، ملایان بر روی آن دستگاهی چیدند. شیعیگری با آن پیچ هایی که خورده و آن رنگ هایی که گرفته به این نتیجه رسیده که سررشتداری یا فرمان روایی در این زمان از آن امام ناپیداست. ملایان آن را گرفته میگویند ما جانشینان آن امامیم و فرمان روایی امروز از آن ماست. پانویس. دو اندیشه بنیادین که شیعی جعفری 12 امامی و برخی دیگر از مذاهب شیعی را از مذاهب اهل سنت جدا می سازد، یکی اندیشه امامت در خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر پیامبر است و دیگری ماندگاری و یا حجت امامت در زمین در همه روزگاران. بر پایه این اندیشه امامت در وجود امام ناپیدا همچنان پا بر جاست. بر پایه این اندیشه امام مهدی فرزند ناپیدای امام 11 نخست از راه نایبان چهارگانه و دستورنامه ها همان توقیعات با پیروان خیش سخن می گفت. غیبت صغرا. و از آن پس تا به امروز که دوران ناپیدایی دراز اوست، غیبت کبرا و مردم به او دسترسی نمی دارند و دستورنامه‌های تازه‌ای از سوی او بیرون نمی آید، داوری و اجتهاد فقیهان شیعی حجت است و امامت در زمین است. پس امامتی که با داماد پیامبر آغاز شده، اینک همچنان در وجود مجتهدان و مراجع تقلید به هستی زمینی خیش ادامه می دهد و این مجتهدان آن سپرده امامت را تا به گاه بازگشت امام مهدی با همه پیامدهایش نزد خود دارند و به نیابت عامه از سوی آن امام راه زندگی در این جهان و رستگاری در آن جهان را بر باورمندان می نمایانند. ابن بابوی برجسته ترین فقیه آغازگر شیعی در پرورش این اندیشه است که محدثان و فقیهان شیعی و با برداشت امروزی مجتهدان جامع الشرایط نایبان عامه امام زمان در دوران ناپیدایی اویند. ابو جعفر محمد ابن علی قمی نام‌آور به ابن بابوی شیخ صدوق و رئیس المحدثین، نویسنده کتاب من لا یحذر الفقیه، یکی از کتاب‌های چهارگانه فقه شیعی است. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه می نویسد که با امامت دین کامل شد و نعمت تمام گردید. او از دستورنامه‌ای که تا آن هنگام ناشنیده بوده گفتاوردی از امام ناپیدا درباره جایگاه فقیهان شیعی در غیاب خیش بازگو کرده که بنابر آن شیعیان باید گرفتاری و پرسش‌های خود خیش و رهیافت رویدادهای آتی را با راویان احادیث که شیخ یکی از آنها می بوده در میان بگذارند که ایشان حجت و برهان و نشانه خداوندند. شیخ در انگیزه نوشتن این کتاب می نویسد که آنچه که مرا به نوشتن این کتاب واداشت این بود که در بازگشت از سفر زیارت علی ابن موسی رضا از مشهد به نیشابور رفتم و در آن شهر اقامت کردم. بیشتر شیعیانی را که با من رفت آمد داشتند در موضوع غیبت امام پا پرسشگر یافتم. بر ایشان در مورد قائم آل محمد شبهه رخنه کرده بود و به قیاس تسلیم شده بودند، یعنی فکر خودشان را به کار گرفته بودند. پس تمام سعی خیش را در ارشاد آنها به سوی راه حق و ثواب با اخبار رسیده از پیامبر و امامان یعنی احادیث مصروف داشتم. علی ابن عبدالعالی که به محقق کرکی نام آور شده، دامنه برداشت از آن دستورنامه امام ناپیدا را گسترش داد و نوشت: فقیه عادل امین جامع الشرائط در فتوا در جمیع آنچه که نیابت در آن مدخلیت دارد از طرف امام در زمان غیبت نیابت دارد. در دوران صفوی اندیشه های اخباری و اصحاب حدیث چیره شد و کسانی چون مجلسی نیابت امام ناپیدا را با سررشتداری در هم آمیختند. با فروپاشی دوران صفوی و فراز اندیشه های اصولی که روزنه بسیار کوچکی را برای اندیشیدن و استخراج و استنباط و تابش عقلانیت آدمی باز کرده بود، بازار اجتهاد گرم شد. اگر اخباریون عوام را از خواندن و فهم قرآن ناتوان می دانستند و بر پذیرش سنت و حدیث پای می فشردند، اصولیون بر این باور بودند که گروه اندکی از نخبگان که ابزار لازم را برای بررسی و برداشت یعنی استخراج و استنباط از آن نوشته های آغازین و داوری درباره نیک و بد مردمان به کف آورده اند، بر همه رفتار و کردار و داوری های عرفی و شرعی مردم چیرند و همانها هستند که می توانند بر پایه دانش دینی و توانایی اجتهادی خیش راه رستگاری در این دنیا و آخرت را به باورمندان بنمایانند. عقل و اجماع. در دو سده گذشته فقیهان اصولی که اینک با نام مجتهدان و مراجع شناخته می شوند، بیش از پیش بر جایگاه ویژه خیش در راهنمایی دنیایی و فرادنیایی باورمندان به فقه شیعی پافشردند و افزودند که بازگشت به قرآن و حدیث و روایت و برداشت درست از آنها کار هر کس نیست و درس دینی ناخواندگان به فقیهانی نیاز دارند که از راه اجتهاد نیک و بد و حلال و حرام را برای مؤمنان برشمارند و از لغزش به گمراهی ها بر کنار دارند. با چیرگی اندیشه های اصولی وحید بهبهانی همزمان با آغاز فرمان روایی قاجاران و سپس گسترش آن اندیشه ها از سوی شاگردش محمد مهدی بحرالعلوم و شاگرد او شیخ مرتضی انصاری، اجتهاد و مرجعیت نماینده و حجت امامت در زمین شد. ساختار مرجعیت شیعی نیز در این دوران پا گرفت و به روزگار ما رسید. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که بزرگترین مرجع تقلید هم دوره کسروی است، در این باره می نویسد که غیر مجتهد از مکلفین باید در عبادت و معاملات بلکه در تمام کارهای خود حتی در مباحثات تقلید کند مجتهدی را، یا عمل به احتیاط نماید در صورتی که موارد احتیاط و کیفیت آن را بداند و دانستن آن بسیار مشکل است. پس تصحیح عمل عامی غالبا متوقف بر تقلید است و بدون تقلید عملش فاسد است. در دوران جمهوری اسلامی گامی تازه در این راه برداشته شد و ولایت مطلقه فقیهی که پیشوای همه روحانیان شیعی و همه مردم است، برجسته ترین نشانه و حجت امام ناپیدا و امامت در زمین شد، تا جایی که به گفته آیت الله خمینی اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت و در عصر غیبت همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است. مصباح یزدی می افزاید پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او میتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی کند. پایان نقل قول. ادامه متن. با همین عنوان مردم را زیر دست خود میپندارند و از ایشان زکات و مال امام میگیرند. پانویس در مورد زکات. مراد از زکات مالیات بر دارایی، زکات مال نه فطریه است و خمس پرداخت یک پنجم از درآمد است. زکات مهمترین مالیاتی بوده که در دوران پیامبر و سپس خلفا برای گرداندن حکومت از مردم می گرفتند. قرآن بارها به زکات پرداخته و در سوره توبه چگونگی بهره برداری از آن نیز آمده است. جایگاه زکات در آغاز اسلام آنچنان بود که سرپیچی از پرداختن آن یکی از انگیزه های بازگشت گروهی از نو مسلمانان از اسلام اهل رده شد که به سرکوبی ایشان از سوی ابوبکر و عمر انجامید. گفتنی است که بیشتر مجتهدان شرایط زکات را بر همان روال روزگار پیامبر و خلفا در مکه و مدینه تفسیر می کنند. آیت الله حسین بروجردی در کتاب جامع الفروع که در برگیرنده فتاوی عملیه اوست می نویسد: در آنچه زکات در آن واجب است و آن نه چیز است: طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو، گندم، جو، مویز و خرما. به باور فقیهان شیعی سهم امام نیمی از خمس است که مردم باید آن را به فقیهان و اینک مراجع تقلید و مجتهدانی که پس از غیبت کبرا نمایندگان پیامبر و امامان در زمینند پرداخت کنند. به داوری بروجردی خمس به شش قسم منقسم می شود که سه سهم آن از امام علیه السلام است و در این عصر متعلق به حضرت صاحب الامر است. خمس عبارت از پنج یک مال است که باید نصف آن را به مجتهد جامع و شرایط یا به وکیل او داد و نصف دیگر آن را به فقرا و ایتام و ابن السبیل سادات. سهم امام و دیگر پرداخت‌های شرعی و وقفی شیعیان به مجتهدان یعنی وجوهات ساختار روحانیت شیعی را پایدار نگاه داشت. مجتهدان و طلاب را از کار کردن بی‌نیاز ساخت و به استقلال ایشان از حکومت یاری رساند. گفتنی است که داوری مرتضی مطهری نیز همان است که کسروی می‌گوید: علت العلل همه خرابی‌ها سهم امام است. غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه هست از همین جاست. از کتاب ده گفتار. اهل سنت را باور این است که فقیهان شیعی خمس و سهم امام را بر تفسیر نادرست و سودجویانه از این سوره انفال بنا نهادند. ترجمه از این آیه از سوره انفال بنا نهادند در جمعه آیه: و بدانید که آنچه غنیمت یافتید از هر چیز یک پنجم آن از خدا و پیامبر و خیشاوندان او و مسکینان و در راه و یتیمان و در راه ماندگان است. ادامه مطلب. و از آن سوی دولت را جائر و قاسب شناخته به مردم چنین می آموزند که تا توانند مالیات نپردازند و فرزندان خود را به سربازی نفرستند. اگر پول دولت به دستشان افتاد با اجازه از علما بدزدند. اکنون که ایران مشروطه پذیرفته و از روی قانونها زندگی می کند، ملایان با این نیز دشمنی می نمایند و مردم را به بدخواهی و کارشکنی وامی دارند. این یک دعوی بسیار بزرگی است که ملایان می کنند و زیان آن نیز بسیار بزرگ است. خود شیعیگری با زیانهایش یک سو و این دعوی ملایان با زیانهایش یک سو. سررشتهداری یعنی حکومت فرمان روایی، رگ سهنده یعنی برانگیزاننده زندگانی توده ایست. از این رو از 200 سال باز که در میان توده های اروپا و آمریکا تکانی پیدا شده، گفتگوها در این زمینه رفته و شورش ها پدید آمده و خونها ریخته شده. بیشوند نمیگوییم دعوی ملایان بسیار بزرگ است. از آن سو نتیجه این دعوی دودلی مردم و سرگردانی ایشان است، زیرا ملایان که سررشتهداری را از آن خود می شمارند آن را به دست نمی گیرند و خود نتوانند گرفت، پس ناچاری است که سررشتهداری دیگری باشد و مردم نیز به آن خوشبین نباشند. دولتی باشد که مردم آن را ستمکار جائر شناسند و از بدخواهی و کارشکنی باز نایستند. به گفته یکی از یاران، از درون به چیزهایی باور دارند که نتوانند به کار بست و در بیرون به کارهایی برخیزند که باور ندارند. ملایان با دولت ایران همان رفتار را می کنند که امامانشان با خلافت اسلامی کرده بودند، چنان که امام جعفر صادق خود به خلافت نمی کوشید و آن را به دست نمی آورد و به دیگران که کوشیده و به دست آورده بودند گردن نمی گذاشت و بلکه پیروان خود را به دشمنی و کارشکنی وامی داشت. همچنان ملایان خودشان رشته کارها را به دست نمی گیرند و به دیگران که گرفتند گردن نگذارده مردم را به بدخواهی و دشمنی برمی انگیزند، بلکه می توان گفت که زورگویی اینان بیشتر است تا زورگویی آنان، زیرا به امام ششم جعفر ابن محمد اگر خلافت را دادندی بیگمان آن را پذیرفتی، چنان که نواده اش علی ابن موسی ولی عهدی مأمون را پذیرفت، لیکن به ملایان اگر سررشتهداری داده شود نخواهند پذیرفت و نخواهند پیش آمد، زیرا ایشان گذشته از اینکه گروهی بی سر و سامانند و پیداست که سررشتهداری نتوانند، خود ایشان بهتر می شمارند که در نجف یا قم یا شهر دیگری نشینند و بی تاج و تخت فرمان رانند و پولهای مفت گیرند و بی رنج و آسوده به خوشی پردازند. پانویس این را کسروی سالها پیش از پیدایش جمهوری اسلامی و اندیشه چیرگی مجتهدان و ملایان بر ساختارهای فرمانروایی یا به گفته کسروی سررشتهداری نوشته و گمان نمی کرده که روزی پیش خواهد آمد که ایشان نه تنها اداره کشور را در دست گیرند که در سودای فرمانروایی بر همه جهان باشند. ادامه مد. سررشتهداری یا فرمان روایی به سپاه نیاز دارد، شهربانی و شهرداری یا دیگر اداره ها خواهد. سررشتهداری باید پاسخده آرامش شهرها و آسایش مردم و آبادی کشور باشد. ملایان نمی خواهند این کارها را به گردن گیرند، دوست می دارند که بی هیچ رنجی باج گیرند و بی هیچ پاسخدهی فرمان رانند. آنان سود خود را در این می شناسند که بدانسان که امروز هست دولتی باشد که کشور را راه برد و کارهای سررشتهداری را انجام دهد، ولی در همان حال در پیش مردم جائر شناخته شده، مردم از درون دل علما را پیشوا و فرمان روا شناسند و پولهاشان را به آنان پردازند. رنج را دولت کشد و سود را آنان برند. دولت که سپاه می گیرد، پاسبان و ژاندارم نگاه می دارد، اداره ها برپا می کند، هرچه بگیرد حرام باشد، ولی آنان که به هیچ کاری نمی پردازند و هیچ پاسخدهی به گردن نمی گیرند، هرچه بگیرند حلال شمرده شود. دولتیان همگی به دوزخ روند و آخوندها یکسره رو به بهشت آورند. پاسبان که در گرما و سرما شبها را بیداری می کشد و به خانه ها نگهبانی می کند گناهکار باشد، ولی ملازادگان و سید بچگان ولگرد و مفتخار نیکوکار باشند. کوتاه سخن، یک حکومت عرفی باشد بدنام و بیارج و یک حکومت شرعی باشد ارجمند و نیکنام، رنج را آن کشد و سود را این برد. این آرزویی است که ملایان می‌دارند و تا کنون پیش بردند، ولی بی گفتگو است که این آرزو یک سره به زیان توده است، چنان که گفتیم این نتیجهش دودلی مردم است و نتیجه دودلی نیز جز درماندگی و بدبختی یک توده نتواند بود. مردمی که 20 میلیون یا بیشتر و کمتر توده ای پدید آوردند و در یک جا میزیند، باید همگی ایشان به کارهای توده ای ارج گذارند و دلبستگی دارند. هر یکی خود را پاسخده پیشرفت آن کارها دانسته و اندازه تواناییش کوشش دریغ نگوید. آن کشور خانه ایشان است، سرچشمه زندگانی ایشان است، باید به نگهداری آن کوشند و سربازی در آن راه را بایای خود دانند. از این راه است که یک توده فیروزمند تواند بود و با سرافرازی و آزادی تواند زیست. مردمی که به کشور خود دلبستگی ندارند و به کارهای توده‌ای ارج نگذارند، جای هیچ گفتگو نیست که بیگانگان به ایشان چیره خواهند گردید و یوغ بندگی را به گردن ایشان خواهند گذارد. این است نتیجه آن رفتار ملایان، 20 میلیون توده را دچار بدبختی می‌گردانند. از اینجاست که می‌گوییم دعوی ملایان بسیار بزرگ است و زیان آن نیز بسیار بزرگ می‌باشد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه کتاب رو دیگه فردا
در خدمتتون خواهیم بود.
لطف شما زیاد و خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
قربان شما.
ممنونم، متشکرم.
لطف کردید.